أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هم شب تاسوعاست و هم شب جمعه، مجلس هم مجلس کسی نیست جز حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و برادر بزرگوارش حضرت قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس. شب استجابت دعا و شب زیارتی حضرت سید الشهدا علیه السلام. اگر شبهای گذشته توجه به مقام مقدس حضرت صاحب الزمان بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا داشتید و عرض سلام با توجهی به محضر حضرت سید الشهدا علیه السلام می کردید، امشب حضور قلب و اخلاص و توجه بیشتری رو در این دو کار داشته باشیم. باشد که عنایت خدای متعال و لطف او به خاطر این دو بزرگوار حضرت سید الشهدا و حضرت صاحب الزمان علیه السلام شامل حال یکایک ما در این مجلس و همه لحظات عمر ما تا به آخرین نفس بشود. لذا از همه عزیزان و سروران تقاضا میکنم که با حضور قلب و توجه این دعای شریف و این زیارت مختصر رو با من همراهی بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام وقال الحسن وقال علي بن الحسن وقال أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه الصلاة والسلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. یکی از محرماتی که به صراحت در قرآن آمده ولی باید متاسفانه بگیم کمتر مورد توجه، حتی متدینین قرار میگیره، به خصوص زمانی که رابطه های دوستی و صمیمیت بین اونها بیشتر میشه، این مسئله کمرنگ تر رعایت میشه، بحث حرمت تمسخره. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. هیچ گروهی از اهل ایمان حق ندارن گروه دیگری از مؤمنین را به سخریه بگیرن، دست بندازن، دست انداختن، جوک گفتن، مسخره کردن. چیزی که درباره کسی گفته میشه که خنده داره و آبروی اون شخص در این راه چیه؟ ریخته میشه. از این نوع چیزها باید یه مؤمن فاصله بگیره. نباید مسخره کنه کسی کسی رو از اهل ایمان. گاهی میشه تو روابط دوستانه بعضیا به دلیل قدرت بیان قوی تر و کلن ذهنشون، شاید بعضیا در بذله‌گویی و تکه‌پرانی و این چیزا از دیگران اصولا قوی تر ساخته شده، اینا گاهی افرادی که در این زمینه ضعیف‌ترن دست می‌ندازن. حالا از قیافش گرفته، لباسش، اخلاقیاتش، لهجهش، نوع راه رفتنش، نوع سلوک در زندگیش گرفته تو زمینه‌های مختلف. مثلا یکی از چیزایی که رایجه این جوکایی است که راجع به بعضی ملیت‌ها گفته میشه. خب خدا برکت بده به این تلفن‌های همراه و بعد پیام‌های کوتاه و بلندی که واسه همدیگه ارسال میکنن. بعضیا خیرشون به یه نفر میرسه، بعضیا بله در خیرات احساس میکنن باید به همه خیرشون برسه، به یه جمعی برسه. خلاصه تو این چیزا گاهی مثلا میگن حالا فلان ملیت کافر، حالا قید کافرش میرن، فکر میکنن که این حل میکنه، در حالی که تو انگلیسی میگن استرس آن، ولی رو اون یکیه، نه رو این کافرش. یعنی کافرش رو حذف کنی با اینکه بذاری تفاوت نمی کنه. نمی دونم یه چیشی سنی، اینا خودمونو بی خود بازی ندیم. اگر بیان فکاهی و جوکی راجع به ملیتی منشأ بشه که مؤمنین در اون ملیت، مؤمنین شیعیان، مؤمنین در اون ملیت هم به نحوی در بین اونها یه نوع تمسخری بشن که معمولا میشن. در اینجا این کار جایز نیست. از این بالاتر یه چیزی رواج پیدا کرده که باید نسبت به این اظهار تأسف بیشتری کرد و او اینه که گاهی این مسئله تحت این عنوان که داریم شوخی میکنیم و اصلا جدی نیست و ما قصد بدی نداریم، یه فکاهی یا وجوکایی راجع به مقدسات دینی مطرح میشه. راجع به مقدسات دینی از این چیزا گفته میشه. من شما رو به وجدان خودتون احاله میدم، اگه کسی از این نوع جوکار راجع به مادر شما بگیم و بگه من قصدی نداشتم، راجع به پدر شما بگیم بگه من منظوری نداشتم، من میخواستم فقط بگم، اگه اینو بگه شما به او اعتراض میکنی، میگه بعضی از چیزا قصد نمیخواد. و متاسفانه این حالت در بین متدینین یه مقداری داره رواج پیدا میکنه. گاهی مناسبت های مذهبی مثل اعیاد و موالید ائمه که پیش میاد تحت این عنوان که ما ادخال سرور در قلب مؤمنین میخوایم بکنیم، یه دفعه از این چیزا پخش میشه. یه دفعه اینا درست نیست. بعضی ها احساس میکنن چون واسه شون از این نوع اسمس های حالت فکاهی میرسه، نمیشه که 50 تا به من برسه من هیچی نگم، بعد میگن خیلی پخمه است. اقلا من دو تاشم که این نوع دریافت کردم واسه بعضی ها ارسال کنم. این کار رو نکنید و توصیه هم بکنید به دوستانتون که از این خط بیاد بیرون. اگر بر فرض خنده‌ای و تبسمی بر لبان شما هم نقش ببنده، اما در او مقداری ولو اندک جسارت به مقام مقدس یکی از حضرات معصومین علیهم السلام یا یکی از امامزادگان محترم یا حتی بعضی از افرادی که انتساب به دین دارن، اگر بشه ارزش نداره، ارزش نداره. از این نوع خنده ها و از این نوع شوخی ها فاصله بگیریم. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منکم هیچ گروهی حق نداره دیگری رو تمسخر کنه. تو محیط خانه گاهی هست برادر با برادر، برادر با خواهر، زن با شوهر، شوهر با زن، اینا تو روابطشون گاهی خلاصه باب مسخره کردن بازه و اصلا یه دفعه این باب میشه تو اینا. این از جمله غلطهای بسیار سنگینه که هم آثار تربیتی بدی داره و هم معصیت رسما. اگر مرد زنش رو مسخره کن، حرام انجام میده. زن مرد رو مسخره کنه، حرام انجام میده. گاهی لبخندا، پوزخندا، یه پخی آدم میکنه به یکی، اینا خیلی بده. باید ما حواسمون باشه که مؤمن به دلیل ایمانش خدا به آبروش اهمیت داده. این روایت رو بخونم که خیلی زیاد نقل شده، شاید از روایات متواتره، حدیث قدسی هم هست. خدای متعال فرمود من اهان لی ولیان فقط بارزنی بالمحاربه. اگر یه ولیی، یکی از دوستان منه، کسی اهانت بکنه، آشکارا به جنگ من آمده، آشکارا به جنگ من خدا آمده. خودتون رو خلاصه سینه به سینه خدا نکنید. و این غفلت رو اگر تا به حال داشتید استغفار کنید و ازش فاصله بگیرید به صورت بسیار بسیار جدی. خداوند متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف به ما توفیق کامل مرحمت بفرمایند. نثار روح مطهر و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایند. سوال دیشب این بود که آیا اگر مثلا سینه زنی، زنجیر زنی از اون مصادیقی از عزاداری که خودش فی حد نفسه جایزه، نه اونایی که جایز نیست، اگر بعضی از اینها باعث بشه که ضرر ببینه شخص، ضرر به بدن باشه، اینجا آیا اون عزاداری جایزه یا نه؟ که گفتیم بعضی گفتن چون روایتی داریم لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، بنابراین ضرر زدن به بدن جایز نیست. دیشب یه بحثی از قرآن گفتیم در جواب این سوال، دیگه تکرار نمی کنم. بازم ما داریم تو قرآن مصادیقی که بعضی از اولیاء خدا به بعضی زحمات بسیار جدی افتادند و خدا هم نفرموده که اینا کار نادرستی کرد. اما این حدیث لا ضرر معناش چیه؟ لا ضرر ولا ضرار گاهی تو بعضی روایات داریم، تو بعضی روایات گاهی قید فی الاسلام هم داریم، یعنی لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. این حدیث اگه بخواد توضیحش داده بشه اصلا در سطح عمومی و منبر و اینها ممکن نیست. ما طلبه ها درس رسائلمون به آخر بحث براءت میرسه به قاعده لازرر، یه چندین صفحه شیخ انصاری راجع به مفهوم قاعده لازرر بحث میکنه. تو کفایه هم که درسی در رتبه بالاتر از رسائل به ما باز بحث قاعده لا ضرر میشه، بحث خارجش هم بحث طولانیه، رساله ها، کتاب های کوچک و بزرگی در زمینه قاعده لا ضرر نوشتن. مفهومش رو بخوایم اینجا بگیم و بحثش رو بگیم اصلا منبر نیست، این دیگه درس خارجه که اصلا نه من صلاحیت گفتنش رو دارم نه شما حوصله شنیدنش رو. اما این روایت چه معنایی میده؟ این روایت رو فقط تقریبا میتونم بگم تا اونجا که من میدانم یک نفر از فقها معنای لا ضرر رو این دانستی که ضرر زدن به خود حرام است، که این بزرگوارم یک نفر از اساتید مرحوم آیت الله العظمای بروجردی بوده که خیلی سال از دنیا رفته، بله امسال درست 90 سال فوت اون بزرگواره، و این مطلب رو در یه رساله نوشت و خواست این مطلب رو اثبات کنه. بعد از او هر فقیهی که از فقهای طراز اول شیعه راجع به این قاعده بحث کردن استدلال او رو در این زمینه خدشه کردن و گفتن قاعده لازر، روایت لازرر نمیگه ضرر زدن به بدن در هر رتبه حرامه. ضرر زدن به بدن اگه در هر رتبه حرام باشه، الان ما در حال حاضر مرتکب محرمات کثیره ای داریم میشیم و هر کدوم از مؤمنین تهران زندگی کردن، بله میگن هر روزی که تهرانی ها تو تهران زندگی میکنن معادل نام چند تا سیگاریه که میکشن. این از آلودگی هوا، آلودگی صوتی، آلودگی چه میدونم ترافیک، آلودگی چی، انواع و اقسام اینا. غذاهایی که ما میخوریم خیلی هاش از این آقایون پزشکا بپرسیم و متخصصین تغذیه، سرخ کردنی ها خیلی هاش اوضاعش خرابه. این نوشابه هایی که خیلی هم شما دوست دارین و بچه ها خیلی نسادش علاقمندن، بپرسیم ببینیم با شما چیکار میکنه، چه خوده، چه اونایی که رنگ داره، چه اونایی که رنگ نداره. نمیدونم چیپس و پفک و این خرت و پرتایی که هست، اینا هیچ کدومش خالی از ضرر نیست. بعضی هم ضرراش اجمالا ضررهای خلاصه قابل توجهیه. گاهی اگه کسی یه دفعه یه پر چیپس بذاره دهنش میگن اب نداره، ولی اینکه این بنده خدا یه روالی بخواد داشته باشه میگن حتما یه اختلالی در مزاجش پدید میاد. من سررشته ندارم، همین آیون من میگم این چیزا رو، اونا باید مطلب رو توضیح بدن. اما در این حال فقها نمیگن که خوردن این چیزا حرامه. بعضی از انواع فعالیت های ورزشی بالاخره ضرر داره. بله، فوتبال تا حالا بازی نکردی که پاد ضرب ببینه؟ بسکتبال بازی کنی یه انگشت دون اوایلی که بازی میکنی انگشت بله ضرب ببینه؟ والیبال بازی کنی، گرگم به هوان بازی کنی، همینه. یعنی انواع ورزش ها هر کدوم بالاخره مشکلاتی داره، ولی فقها اینا رو حرام نمیدونن. ضرر اگر در مرتبه خیلی کم باشه که در عرف به عنوان ضرر قابل توجه نباشه، هیچ فقیه شیعه‌ای جرأت نکرده بگه این کار حرامه، ضرر زدن به بدن، هیچ فقیه شیعه‌ای. و این روایت هم اینو نمیگه. اگه میخواست این روایت اینو بگه، گوینده این سخن این روایت خود پیغمبر خداست. پیغمبر خدا شیعه و سنی نقل کردن که به قدری حضرت شبها به عبادت خدا می ایستاد و قرآن می خون، انقدر ایستاد تا پای مبارک حضرت ورم کرد. این آقایون پزشکا میگن که این بیماری واریسه، چیه؟ مویرگای پا خلصه آسیب دید، پارشو پا ورم کرد. خود پیغمبر خدا به این روایت مثل که عمل نکرد. اگه اینجوری باشه، چقدر پیغمبر خدا زحمات جدی کشیده حضرت. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، باز حضرت همینطور، به قدری با اینکه در سن 18 سالگی شهید شده فاطمه، ولی به قدری عبادت خدا کرده بود که با اینکه خانم جوانی بود و خیلی هم خوشبنیه فاطمه زهرا، خیلی خوشبنیه، ولی پای حضرت بازی همچین آسیبی رو دید. زین العابدین علیه السلام به قدری عبادت خدا میکرد که اطرافیان حضرت به حضرت میگفتن آقا یه خود کم کنید از این عبادتتون، دیگه شما خیلی نحیف و لاغرید، این مقدار عبادت برای شما خوب نیست، برای بدنتون. حضرت جوابی هم نمیداد، با حسن خلق رد میکرد، کار خودش میکرد، اون عبادات خودش. مثلا فرض کنید راوی گفت من با حضرت اومدم بیرون از مکه، داشتیم رفتیم جایی، حضرت پیاده شدن از مرکب رفتن به سجده، هزار بار در سجده حضرت عرضه می داشتن لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله ایمانا و تصدیقا، سجدت لک یا رب تعبدا و رقا، هزار بار. این راوی شمرده این عددو، میگه وقتی حضرت برخواسته بود خیس عرق شده بود و چقدر عشق ریخته بود. سالی دو بار پینه پیشانی امام سجاد رو میچیدن و پینه سر زانوهای حضرتو، کف دست حضرتم از بس رو خاک گذاشته بود در اثر سجده پینه بسته بود، سالی دو بار میچیدن. لذا یکی از القاب حضرت زین العابدین علیه السلام ذوالصفنات، یعنی صاحب پینه ها، از بس عبادت خدا میکرد، گریه های فراوان میکرد حضرت، چه در دعاها، چه وقتی قرآن میخوند، چه بر پدر بزرگوارش حضرت سید الشهدا علیه السلام. وقتی اطرافیان به حضرت میگفتن حضرت توجهی نمیکرد. نمیخوام راجع به امام سجاد عرایزمو طولانی کنم، خیلی قضایی ها میتونم به دنبال این عرض کنم. اطرافیان حضرت رفتن به جابر بن عبدالله انصاری که پیر مرد شده بود، از اصحاب رسول خدا بود، گفتن آه شما امام سجاد خیلی بهتون توجه داره به خاطر شرافت مصاحبتتون با رسول خدا، شما بیاد به امام سجاد بیاد اینقدر عبادت نکنن، یه خودم استراحت کنم. اومد جابر به حضرت عرض کرد، مقدماتی هم جور کرد که شما از خاندانی هستید که خدا به شما چنین عنایت کرده، چنان کرده، آخه دیگه شما به خودتون رحم کنید. حضرت فرمود اون کتاب جدم امیرالمومنین رو بیارید. تو این کتاب عبادت جدم امیرالمومنین نوشته شده. و من یقدر علی عبادت علی، کی میتونه عبادت جدم امیرالمومنین رو انجام بده؟ یعنی خودشو همچنان حضرت بعد از امیرالمومنین میدیده. خب این نوع عبادت ها روی بدن تأثیر داره. این روایتم بخونم تمام کنم این بحث رو، نتیجه بگیرم. یه وقتی یه گروهی از شیعیان، یه گروهی دنبال امیرالمومنین را افتادن، حضرت داشتن میرفتن طرف بیابان، شب بود، دیدن یه عده دارن پشت سرشون میان، برگشتن فرمودن کی هستین شما؟ گفتن ما گروهی از شیعیان شما هستیم، من شیعتکم. داره که امیرالمومنین یه نگاه با تأملی در اونها کردن تو چهرهشون، فرمودن که من اثری از آثار شیعه در شما و در چهرهتون نمیبینم. عرض کردن یا امیرالمومنین، بگه شیعه چجوریه؟ حضرت فرمود که شیعه ما اینه، شیعتنا خمس البطون من الصیام و صفر الوجوه من السحر و عمش العیون من البکا و حدب الظهور من القیام. شیعیان ما اینجوریه که از بس روزه گرفتن این شکمشون به پشتشون انگار چسبیده، اینقدر لاغر، از بس شبها بیداری کشیدند رنگ چهرهشون زرد شده. من و شما توفیق پیدا کنیم امام زمان علیه السلام ما رو به حضور بپذیرن، امام زمان وقتی دیدید متوجه میشید که رنگ صورت حضرت اینه. من ندیدم حضرت ها، تو روایت داره حضرت چهرهشون اصلش گندمگونه، ولی در اثر کمخوابی که به خاطر عبادته. بعضی ها کم میخوابن ولی شبا سه نقطه. حضرت چهرهشون به زردی متمایل میشه شده و چشمان حضرت گود افتاده. تو روایت داره، این رو تو روایت داره. فرمود شیعیان ما اینجوری هن، چهرهشون زرد شده این چنین، و عمش العیون من البکا، از بس گریه کردن چشماشون آسیب دیده، اثر گریه تو چشماشون ظاهر، از بسم ایستادند برای نماز یه مقدار حالت خمیدگی در پشتشون ظاهر شد. خب اینا تو روایات از این قبیل خیلی زیاده، از این قبیل خیلی زیاده. پس معلوم میشه لازربی که پیغمبر خدا فرموده در اسلام نیست، اینجور چیزا نیست. من نمیگم ما هر نوع ضرری به خودمون وارد کنیم، ما برای کارهای غیر عاقلانه بیایم خودمون رو دستی دستی مریض کنیم، درست نیست. کسی هم در عزای امام حسین بخواد خودسوزی کنه، خودشو آتیش بزنه، غلطه. چند سال پیش کسی کرده بود و مرد، خدا از سایه تقصیراتش بگذره، ما از کار او دفاع نمی‌کنیم. یا کسی مثلا دست خودشو قطع کنه، پاشو ببره در عزای امام حسین، این کارا مورد توصیه نیست. اما در این حد که مثلا ما سینه بزنیم یا زنجیر بزنیم، حالا یه مقدار سرخ شه یا یه مقدار خراش برداره، حالا امروز یه قدری خون میاد، تا خونه که میره بند میاد خونش، فردام فقط جاش مونه، پس فردام اثری ازش نیست، اینا اون ضررهایی نیست که فقها فتوای به حرام بودنش بدن. لا ضرری که تو اون روایته مربوط به یه سری احکامه، مثل فرض کنید روزه اگر ضرر داشته باشه وجوبش برداشته میشه، نه اینکه حرام میشه روزه. متوجه این چی میگم؟ روزه حرام نمیشه. من یک کسی روزه بگیره بعد یه آفت خیلی جدی بهش بخوره، بره رو به مرگ، اون نباید اون حرام روزه گرفتنش. یا مثلا اگر وضو ضرر داشت حرام نمیشه وضو گرفتن، باطل میشه. توجه میکنیم؟ معنای لازرر در اونجا اینه. بحث تفصیلیش میشه بحث طلبگی، بماند در زمان دیگری. خلاصه کنم، لازرر به معنای این نیست که ما به خود هرگز جایز نیست ضرری بزنیم. یه فقیه این رو گفته ولی جوابش رو هم بعدیا دادن، هیچ یک از شاگردان او هم حتی این مطلب رو از او نپذیرفتن. و شما هم که اهل تقلیدین، فقها چنین فتوایی نمیدن. اون روایت هم معناش به معنی این نیست که هر ضرری حرامه، بلکه معناش اینه که توی احکامی مثل نماز و روزه و وضو و غسل و این چیزا اگه به حد ضرر برسه وجوبش برداشته میشه یا صحیح دیگه نخواهد بود، نه اینکه به معنای این است که انسان به خودش هر ضرری بزند معصیت کرده. خدای متعال همه ما رو با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. خب داشتیم راجع به دوستی ها صحبت میکنیم و دوستان، با کیا دوست بشیم و بعد چه کارها در ارتباط با دوست باید بکنیم. فرصتمون یه خیلی کم شده، من کمتر شاید این روایات رو توضیح بدم بهتره. امام صادق علیه السلام فرمود من رعا اخاه علا امر یکرهو فلم یردهو و هو یقدر علیه فقط خانهو. اگر کسی برادرشو دوستشو ببینه داره یه کاری میکنه که این کار ناپسنده، دوست خدا دوست نداره، این کار درست نیست، میتونه او را از این کار باز بدارد و باز ندارد، به او خیانت کرده. دوست اونیست که بهش بگه نکن. دوستی این نیست که بگیم خب حالا بگه. ای بگیم ناراحت بشه، نه جلشو بگیم. درست مثل این مونه که طرف قافل همینجوری وایساده پیلپیلی داره میخوره تو جاده، ماشین هم داره به سمتش میاد، شما ای بگی که من بگی بیش بگم چرتش پاره میشه بیچاره، خیلی ناراحت میشه. نه با داد بزنی وسط جاده برو بیرون. درسته، منطقه الان معلوم نمیشه که این لطف به حال اوست، بعدن معلوم میشه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود من دعا که الى دار الباقیه و اعانه که علی العمل لها فهو صدیق و شفیق. کسی که تو رو به آخرت میخواند، کمکتم میکنه که کارایی که به درد آخرتت میخوره بکن. این آدم دوست دلسوزه. دوست دلسوز اینه تو رو به اونجا بخونه، نه اینکه بگه ول کن بابا وصولی داری. بعضی هم فصلی اینجوری هم. ایام محرم نه با امام حسین آشتی میکنه و هیچ، خیلی پسر خوب و ترتمیز و، یا مثلا رفیق کاملا تو راهیه، همین که عاشورا میگذره مثل اینکه زنگ تفریح خورده، یه دفعه شروع میکنه به ملغ زدن. بعضی ها تو آخر ما سفرم ادامه میدن، بعد ما سفر معتقدن که دو ماه عزاداری کردیم، انگار از صبح تا غروب یا تا آخر شب مشغول بوده، میگن دیگه حالا باید تعادل رو باید حفظ کرد، از این به بعد میخوان حالا جبران کنن که یه وقت از یه آدم آنورمالی نامتعادلی چیزی نشه. نه، اون رفیقی که تو رو به سوی آخرت میخواند، محرم و غیر محرم نداره از این جهت. بله محرم یه زمانیه که دل رو بیشتر باید به امام حسین نزدیک، نور و رحمت خدا یه وقتهایی بیشتر در بین بندگانش پخش میشه. آدمای خوش‌ذوق، آدم های زرنگ منتظر این فرصتان که این وقتا بیشتر سرمایه جمع کنه. درست مثل آدمی که منتظر حراجیه، هر وقت حراجی میشه میره تا میتونه جنس میخره. خدا تو مثل چنین وقتایی حراج میکنه رحمتشو، وقتای دیگه هم هست، نه اینکه از این وقت استفاده کنیم زمان دیگه خرجش بکنیم. خرج کردن نیست، اینا رو باید نگهش داشت. لذا دهه محرم رد بشه. خدای امام حسین هست، خود امام حسین هست. بله اون حالتی که در این دهه هست ممکنه بعد از این دهه برای بعضی البته ادامه پیدا میکنه، بعضیا به این چیزا خیلی کاری ندارن، همیشه مشتری در این باب درن، همیشه اینجا. اینا یه آدمای خاصی هن، میشه هم ما جز به اونا بشیم، تلاش کنیم میشیم. اما اگر از اون سنخ هم نیستیم چه بکنیم؟ اینی که به دست آوردیم اینو از دست ندیم، اینو از دست ندیم. پسره گفت من با چشی فرندم گفتم ده محرم چی باشه، دوازدهم، یه روزم احتیاط. این اینا درست نیست، اینا درست. من اعانک علی البر، من دعاک الی الدار الباقیه و اعانک علی العمل لها فهو الصدیق الشفیق. اگه کسی گفت بابا آخرت ها کمکتم کرد که توشه برای اونجا جمع کنی، این خیلی رفیق خوبیه، خیلی رفیق خوبی. ایاک و مصاحبت الفساق فان الشر بالشر ملحق. بترس از مصاحبت و رفاقت با فاسق که بدی به بدی ملحق میشه. خلاصه نوریان مر نوریان را جاذبن، ناریان مر ناریان را طالبن. ذره ذره کندرین عرض و سماس، جنس خود را همچو کاه و کهرباس. اگه یه آدم درستی بشی، به صورت طبیعی به سمت خوبان هم گرایش پیدا میکنی و گرایش بیشتر میشه. هم خودت خوب باش، هم دنبال رفیق خوب بگن. از امام حسین علیه السلام رفیق درست حسابی بخو. خب عرضم تمام. شب قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس سلام الله علیه، بزرگواری که زبان از بیان فضائل او، نه زبان مثل من پلیدی، زبان اونایی که خیلی هم در طهارت بودن، زبان اونام بسته شده در این که او رو وصف کنن، او رو وصف کنن. چقدر مردم دنیا غیر از شیعیان به او متوجه و متوسلند، خدا شما اگه کربلا مشرف بشید گاهی میبینید تو حرم قمر بنی هاشم سنیام زیاد رفت آمد میکنن، اونقدر تو حرم امام حسین سنی رفت آمد نمیکنن. و خیلی هم به حضرت اعتقاد دارن، چون یه چیزایی دیدن که قابل انکار نیست، قابل انکار نیست. این حکایت رو شاید گفتیم، من از خود حضرت آیت الله آیا شام بزای جعفری خودم شنیدم اینو عرض بکنم. ایشون فرمود که یه رفیق ما داشتیم اهل پاکستان که فامیلیشون هم ایشون گفت، من یادم نیست که اینا که ایشون تو پاکستان بود و فرزندانی هم داشت، یکی از فرزندان ایشون ازدواج کرد در پاکستان و دوتا بچه خدا بهش داد. برای امر کسب و کار خودش رفت کانادا. یه زن و بچهش گفته بود شما باشید، موقعیت فراهم شد من تماس میگیرم با شما، شما بیاد من برم اونجا وضع کسب و کار خودم رو راه بندازم، بعد با هم بریم به مشکل میخوریم. این قصه مال خیلی سال قبله که ارتباطات تلفنی و اینترنتی اینا هم نبوده، به این اینترنت که اصلا نبوده، تلفن هم به این راحتی نبوده. رفته بوده اونجا و با نامه با همسرش در ارتباط بوده. همسرش با دو تا بچه پاکستان بوده. مدتی نامه نمیاد از طرف شوهر و این زن نگران میشه، تصمیم میگیره که حالا که ما بالاخره باید بریم دیگه، منم خبر ندارم، زودتر بریم، من یه قدری هم از نگرانی در بیام، چون آدرسش هم دارم، این نامه ها آدرس پشتش نوشته. خب تو پاکستانم زبان انگلیسی رایجه، خیلی ها بلدن، این خانمم بلد بوده، ویزا و بلیط رو حرکت میکنه، میاد میره، حالا کدوم شهر از شهرهای کانادا بوده نمیدونم، وارد میشه. زمستانم بوده، سردم بوده، وارد میشه و از فرودگاه میاد بیرون، یه تاکسی میگیره، میگه منو به این آدرس ببر. تاکسی هم میبره او رو، میره دم اون آدرس، شوهر نیست. معلوم شده مثلا همون روز، روز قبلش، دو روز قبلش شوهرش با صابخونهشون حرفش میشه و از اون مکان میره جای دیگه و صابخونهش نمیدونسته کجا رفته. یه زن با دو تا بچه شب سرد زمستان متحیر. یه دفعه این زن متذکر میشه که عجب کار نادرستی کرده، چه خبطی کرده که پشت اومده کشور غریبه‌ای که هیچ کسی رو نمیشناسه، فقط با یه تیکه کاغذ و یه آدرس اومده، حالا شوهرش هم نمیدونه کجاست. شب زمستان، دوتا بچه اساسیه، خودش بالاخره اینجا هیچ آشنایی نداره. یه قدری مثلا چند تا خیابون این طرف اون طرف این راننده تاکسی میبردش، ولی راننده تاکسی هم خسته میشه و میگه خانم من بالاخره زن و بچه خودم منتظرن، من باید برم، ساعت یک نصف شب، من چیکار کنم؟ این زن هیچی به ذهنش نمیرسه، میگه زیر یه تیر چراغ و ما رو پیاده کن، ما زیر نور وایسیم. اساسیهش میذاره زمین و این میره. این خانم مینه تو این موقعیت دستش به هیچ جا بند نیست. یه دفعه دلش میره به سمت قمر بنی هاشم و میگه یا ابوالفضل العباس، من اینجا غریب تنها، یه زن با دو تا بچه، شوهرم هم نمیدونم کجا، اگه اشتباهی بوده کردم، حالا که کردم اینجا گرفتار. تو همون حال شایدم نرنم برفم می آمده، تو همون حال که خیلی هم یخ کرده بودن، هم خودشان بچه ها، یه حدود نیم ساعتی تقریبا میگذره، یه فیلم همون تاکسی اومد بهش میگه خانم بیا بالا بریم، من آدرس شوهرتو پیدا کردم. این خانم سوار میشه و با بچه ها و اساسیه رتورا بهش میگه آدرس، میگه من آدرس رو پیدا کردم، یه آقایی به من آدرس شوهرتو داد. میگه چجوری؟ میگه من داشتم میرفتم، گرفت دیدم یه آقایی دست علامت داد، من وایسادم، به من گفتش که آدرس او، شوهر اون خانومی که سوارش کردی زیر تیر چراغ برق پیادش کردی اینه، برو اینو برسونش. شوهرش دو روزیه، مثلا یه روزه دو روزه از اونجا نقل مکان کرده به اینجا، برو اینا برسون سر اونجا. میاد و به همون آدرس میرسه و بله شوهرش هم همونجا بوده و میگه آخه این آقا اسمی چیزی گفت؟ اسمی به من نگفت، گفت هیچ علامتی چیزی هم نداشت، گفت یه آقایی بود خیلی قد بلند رشید، خیلی زیبا چهره. ولی من تعجبم وقتی دستشو بالا کرد دست نداشت. یا قمر بنی هاشم، ما جمعیت هم امشب متوسل به تو، یه کاری هم برای ما بکن. به برادرش گفت قد زاغ صدری سئمت من الحیات، سینم تنگ شده دیگه از زنده بودن خسته شدم، دیگه نمیتونم غربت تو رو ببینم، اجازه میدی برم میدان؟ آقا سید الشهدا بعد از یه جملاتی بهش فرمود حالا اگه میخوای بری فطلب اولا لهؤلاء الاطفال شربتا من الماء، برو یه مقدار آب واسه بچه ها بیار. قمر بنی هاشم فقط یه نیزه برداشته با یه مشک، چیز دیگری به همراهش نبود، نه سپری داشت نه شمشیری داشت، فقط یک نیزه با یک مشک، آمد به سمت شریعه فرات، یه حمله که پسر امیرالمؤمنین مثل روباه از برابر شیر فرار کردن از جلوی او، وارد شریعه فرات شد. همه تون شنیدید، به خدا قسم اگر اونجا خمر بنی هاشم آب بخورد هیچ کس به او اعتراض نمی کرد، می گفتن نوش جانت، از صبح تا حالا اینقدر تشنه بودی، اینقدر زحمت کشیدی، حالا اومدی خودت یه مقدار آب خوردی، نوش جانت. اما او توی وادی دیگه است، دستش بالا آورد فذکر آتش با خودش هم سخن میگفت، یا نفس من بعد الحسین هونی و بعده لا کنت ان تکونی، عباس بعد از حسین زنده نباشی، تو میخوای آب بخوری، حسین و بچه های او تشنن، مشکو پر از آب کرد، آمد بیرون از راه نخلستان داره میاد، ای کاش همون راهی که آمده بود از همون راه برمیگشت، راه نزدیکتر رو انتخاب کرد، نانجیبا که نمیتونستن پیش رو و مقابل او بایستن پشت این نخلها کمین کردن، ناگهان رجز عباس عوض شد، والله این خطاعت بوید چند لحظه دیگه دشگر فهمید دست چپ عباس هم افتاده، بازم جرأت نکردن به اون نزدیک شن، فخاتو دور او رو گرفتن و رموه به نبال، او رو شروع کردن به تیر انداختن به سمت او، و سار کل قلفز به قدری در تیر بر او نشسته بود مانند خارپشت شده بود که نالجیبی اومد عمود آهل بسه